بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه ولا حجت علی انه علی نحو الاشتراک اللفظی او المعنوی او الحقیقت و المجاز. دیروز من این جمله رو یک نوع معنا کردم، بنابر نسخه ای معنا کردم، الان هم یه معنای دیگری میکنم. هر دو قابل توضیح هست برای این عبارت، ولی به نظرم رسید این معنای دوم رو هم بگم خدمتتون. فردا خواستید این عبارت ها رو دوباره مطالعه کنید، این معنای دوم هم باشه. ببینید، مرحوم آخوند، سیر بحث ایشون رو من مطرح کنم. ایشون سیر بحثش این است، اول اومد گفت که در لغت ما میبینیم کلمه امر در جاهای مختلفی استعمال شده. بعضی هم ادعا کردن که اینا معانی امرن، چون در محل مثلا تعجب استعمال شده، در جای حادثه استعمال شده، اینا معانی امرن. 7 تا معنا ذکر کرد. بعد گفت که ایشون اینا معانیشون چه ذکر کردن غیر از طلب و شی، خلط مفهوم به مصداق. البته نسبت به فعل چیزی نگفت. بعد یه ادعایی کرد، ادعاش این است که لا یبعد، که این امر در طلب فعل جمله و شیء حقیقت باشه، در سایر جاها مصداق باشه. البته اینجا دو تا نسخه است کفایه. در بعضی از کفایه ها این شیء نیست، لا یبعد دعوا کنهی حقیقتاً فی طلب فی الجمله، یعنی بعید نیست این امر در چی حقیقت باشه، در طلب فی الجمله. بقیهش یا معنای مجازیه یا خلط مفهوم به مصداق. حقیقت در فقط طلب فی الجمله است، کلمه امر. من بنابر این نسخه این غیر واحد من المعانی رو معنا کردم، که در قرآن و آیات طلب فی الجمله، طلب استحبابی هم استعمال شده، طلب وجوبی هم، طلب مطلق هم، نمیدونیم کدومش حقیقته، اما طلب فی الجمله هست. اما با چه گویودی طلب فی الجمله معنای حقیقیشه؟ آیا طلب وجوبی حقیقته، طلب استحبابی مجازه، یا هر دو مشترک لفظی هن؟ من با این عبارت این جمله رو معنا کردم. اما با این نسخهی که الان هست، که ایشون انگار میخواد بگه که طلب امر دوتا معنا داره، مشترک لفظی به دوتا معناست. این فی غیر واحد من المعانی رو یه جور دیگری هم میشه معنا کرد، یعنی در آیات و قرآن هم برای شیء استعمال شده، هم برای چی؟ طلب، و هم اون یکی معانی. انگار فعلا صرف نظر میکنیم از این بحث خلط مفهوم به مصداق، چون فی غیر واحد من المعانی این یه مقدار تناقض داره با اون جمله قبلی که ادعا کرد خلط مفهوم به مصداقه، و حرفش این بود که خلاصه در دو تا حقیقته، ولیکن اینجا اومده گفته نه، در این معانی انگار ما خلط مفهوم به مصداق در نظر نگیریم. بیاییم خود به خود بررسی کنیم که آیا در کدوم معنا حقیقته، در کدوم معنا مجازه، یا هر دو حقیقتن، مشترک لفظین یا مشترک معنوین. این ما فعلا حجتی فی حد ذاته نداریم، ممکنه بعدن یه حجتی داشته باشیم، ما بعدن توضیح میدم که چجور حجتی داریم. این دو جور معنا برای این عبارت سازگاره. به نظر میرسه اول باید اون نسخه رو حل کنیم، آخوند در اونجا چی میخواد بگه، بعد اینو معنا کنیم. منم نسخه شناس نیستم که برم نسخه رو حل کنم، به همین خاطر علال احتمالین این دو جمله رو خدمتتون معنا کردم. این مشکلش این میشه که ظاهرا غیر واحد من المعانی به دوتا گفته نمیشه، یعنی زیاد باید باشه دیگه. باید اون موقع میگفت ولقد استعمل فی المعنیین، یعنی ظهور این عبارت این است انگاریشون بیش از دوتا معنا رو قبول داره در کتاب و سنت استعمال شده. این نداره، آره دیگه. یک توضیح این است ما بگیم مثلا بحث خلق مفهوم به مصداق و کار نداره، میگه خب اون معانی چینا گفتن در همه این معانی استعمال شده دیگه طبق بیان اونها. درست. خب آقاین من، قبلن یک مقدمه داشتیم، اصطلاح مقدمه این بود تعارض احوال. ما یه جای شک کنیم، میبینیم در عرف استعمال میشه، هم در اون معنا استعمال میشه در همین معنا، شک کنیم آیا این استعمال ها حقیقی هست یا یکی حقیقیه یکی مجازیه، یا مشترک لفظی هست مشترک معنوی هست، کدومش مقدمه. قدیم در علمای اصول میومدن میگفتن کدومش غالبیت داره، مثلا میگفتن مجاز بر اشتراک غالبه داره، پس اگر شک کنیم یه چیزی حقیقت و مجازه یا مشترکه، به خاطر قاعده غلبه میگفتن حقیقت و مجاز بهتر است تا قائل شدن به اشتراک. میگه ما این تعارض مرجحات تعارض احوال رو قبول نداریم و سه تا ایراد میکنه. میگه اولا این صغراهاشون نوعا درست نیست، یعنی این که میگن مجاز غلبه دارد بر اشتراک، نه مجاز غلبه بر اشتراک ندارد، این غلبه مسلم نیست. معارضه، پس اولا صغراهاش درست نیست، ثانیا تعارض اونم غلبه دارد، اون یکی هم غلبه دارد، دو فرزه چه غلبه داشته باشه، پس معارض به مثل. اساس اشکال ما اصلا این غلبه ها چی میگه حجته، کبراشو قبول نداریم، یعنی ولو غلبه داشته باشه. آیا غلبه داشتن در بحث شناخت حقیقت و مجاز و شناخت اشتراک در بحث موضوع اون له تأثیر داره؟ اون بحث استعماله، شما از راه استعمال میخواید موضوع اون له درست کنید. این ما حجیت این نوع مرجحات رو قبول نداریم، پس دست ما از این بسته است. اگر ما بخواهیم از راه تعارض احوال، یعنی ما شک میکنیم این معانی همشون مشترکن یا مشترک معنوی هن یا حقیقت و مجازن، از راه مرجحات باب تعارض احوال پیش بریم، ما راهمون بسته است، از اون راه نمیتونیم پیش بریم. اون وقت باید بریم به اصول عملیه مراجعه کنیم. اصول عملیه هر جای مورد خودشه، یه جایی مثلا من شک میکنم اینجا واجبه یا مستحبه، شک فی تکلیفه، عدم الوجوب جاری میکنم، کلمه امر به کار رفته، کلمه امر، لیکن نمیدونم امر حقیقت در طلب وجوبیه یا امر حقیقت در طلب استحبابیه، نمیدونم، اونجا هم مراد شارع رو نمیدونم، خلاصه واجب شد این امر بر من یا نه، با تعارض احوال بیام مسئله رو حل کنم، میگه نمیشه، دست راه بسته است. با اصول عملیه مجبوری، اصول عملیه هم هر جایی اون قواعد اصول عملیه دیگه، تخییر کجاست، استصاب کجاست، براعت کجاست، این موردی که من مثال زدم شکف تکلیفه، اون مورد میشه براعت، ممکنه یه جایی شکف مکلفون به باشه، اونجا میشه کلمه امر به کار رفته، شک فل مچلفون به تولید شده، اونجا میشه احتیاط. دیگه دست ما از این قواعد مرجحات تعارض احوال بسته است. بعد یه جمله ای میگه، میگه اصلا ببینید در استنباط حقیقت و مجاز نقشی ندارن. این حرف خیلی مهمیه. در استنباط مشترک لفظی و معنوی نقشی ندارن. اونی که نقشی داره ظهوره، ولو یه معنای مجازی از آیه فهمیده بشه، یه معنای مجازی معل گرینه فهمیده بشه، ظهور داشته باشه، اون ظهور برای من حجته. من دم اصلا من اصولی چه میخوام از آیه و روایت استنباط کنم مراد شارع رو، برای من مهم نیست که این شارع اینو استعمال مجازی کرده یا استعمال حقیقی. اونی که برای من مهمه چیه؟ ظهوره، ولو اون ظهور من حق لفظ نباشه. ظهور من حق لفظ یعنی چه؟ یعنی ظهور موضوع له. ظهور من حق لفظ یعنی ظهور وضعی، ولو ظهور من اطلاق باشه، یعنی ظهور انصرافی. میگه برای من مهم نیست. اونی که برای من مهم است، این خلاصه این جمله چه معنا دارد الان؟ ولو استعمال مجازی کرده متکلم، خلاصه چه معنایی دارد؟ به همین خاطر با این مقدمه چینی میگه بعید نیست، دقت کنید، بعید نیست ادعا کنیم کلمه امر ظهور در طلب دارد. این ظهور در طلب به معنای ظهور حق لفظی نیست، به معنای ظهور من الاطلاق. یعنی اونقدر کثرت الاستعمال در طلب داره امره که دیگه این معنای امره و کلمه امر در عرف جامعه ظهور در چی داره؟ در طلب داره، نه ظهور در شیء، نه ظهور در حادثه، نه ظهور در اون یکی. ولو مشترک لفظی هم باشن کاری نداریم، حقیقت و مجاز هم باشد کاری نداریم. اونقدر این معنا کثیر استعمال شده در ذهن عرف جامعه ظهور به این پیدا کرده. منظورش از ظهور انصرافه، نه ظهور من حق لفظ. بگه این مقدار کافیه دیگه، ما بیشتر از این منگارم نیاز نداریم. حرفه؟ خب یه نکتهی بگم. این حرف رو بعضیا گفتن آقای آخوند انگار از رأی اولت برجشتی. رأی اولت این بود که لا اون بنابر اون نسخه لا یبعد دعوا کنهی حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی. خب اونجا گفتید بعید نیست ادعا کنیم که این کلمه امر حقیقت در دو تا معنا داره، نه در هفت تا معنا. اینجا میگی بعید نیست بگیم ظهور در طلب داره. این از حرفت گذشتن آخوند. خیلی از حاشیه نویس ها اینطور نوشتن، اما اینطور نیست. مرحوم محقق اصفهانی در منتهی درایه اینو جواب داده، گفته شما کلمات آخوند رو دقیق نگاه نکردید، اونجا بحث موضوع لهه. به همین خاطر گفته لا یبعد دعوا کنه حقیقتا، از باب معنای حقیقی میخواد. اونجا میخواست شیخ آخوند بده که هفت تا معنا نیست، دو تا معنا داره این حقیقی، این معنای امر. اینجا به اون معنای حقیقی کار نداره، اینجا ظهور جمله رو کار داره، ولو از حقیقت نباشه، ولو هر دو مشترک لفظی باشن. میخواد بده این مشترک لفظی طوریست در کثرت الاستعمال عرفیات که اون معنای طلب ظهور داره. یعنی این اشتراک لفظی مانع نیست برای این که این ادعا رو بکنیم که لختی لفظ امر گفته میشه بدون گرینه انصراف به چی داره؟ به اون طلبه. پس اینا منافات ندارن. یکی در مقام موضوع له اون ادعا رو کرده آخوند، الان در مقام موضوع له نمیخواد این ادعا رو بکنه، در مقام ظهور اطلاقی نه ظهور حقی. روشنه؟
ظهور از کجا گرفته؟
این ظهور تبادر دیگه، میشه ظهور رو معمولا از تبادر میگیرن، میگن متبادر از لفظ امر در عرف اینه، چون تبادر من حق لفظ نیست، از تبادر از این معنا مطلقه، یعنی کلمه امر مطلق اینجا به معنای کلمه امری که بدون قرینه است، مطلق به معنای چیز نیست، مطلق بدون قرینه. این کلمه امر ولو مشترک لفظی هم باشه، اما در عرف این کلمه رو الگا کنی به ذهن انسان دستور میاد تا شیئون، این تبادر شما ممکنه بگید منم تبادر میگم، ایشون بله دیگه تبادر استحسانات استحساره دیگه از جمله بعیدم نیست این حرفو بزنیم، یعنی الان کلمه امر رو به کار ببرن، اولین معنایی که به ذهن انسان ظهور میکنه شیئون نیست، اولین معنا به ذهن انسان دستور ظهور میکنه نه شیئون. اینطوره این نه حرف های آخوند است در اینجا با این بیاناتی که عرض کردم، تناقضات و منافات هایی که بعضی از محشین نسبت به آخوند مطرح کردن اونها هم جواب داده شد. امروز وکیل مدافع آخوند شدی. خب و ما ذکره فی ترجی، اونی که ذکر شده در ترجیح، یعنی منظور از ترجیح یعنی مشترک لفظی رو ترجیح بدهیم یا مشترک معنوی رو ترجیح بدهیم یا حقیقت و مجاز رو ترجیح بدهیم، عند تعارض هذه الاحوال، وقتی این حالات، منظور از حالات حالات و لفظه ها، احوال لفظ، احوالات لفظ میگن چند تاست دیگه، یک وقت حقیقت و مجازه، یک وقت مشترک، یک وقت مترادفه، اینا احوالات و لفظه. وقتی این احوالات لفظ متعارض میشه، اون ترجیحاتی که ذکر شده لو سلم، اگر اون ترجیحات رو تسلیم بشیم، این لو سلم به معنای این است ما اون صغرا رو قبول نداریم. اصلا گفتن غلبه بر مجازه، این حرف حرف درستی نیست. لو سلم ولم یعارض به مثلی، اگر تسلیم بشیم و معارض به مثلش نشه، اینم اشکال دوم، یعنی اگر غلبه بر مجازه، غلبه بر اشتراک هم هست، متعارض به مثل، اگر این دو مرحله رو بگذرانیم، غلبه رو هم قبول کنیم، معارض به مثلم نشه، فلا دلیل علی ترجیح به، چه دلیلی داریم به این ترجیح بدیم؟ ولو غلبه بر مجازه، در استعمالات غلبه بر مجازه، آیا این درست میکنه که اینا حقیقت و مجازه هم؟ اینطور فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل، پس اگر ما نتونیم حل کنیم از خود عبارت امر تبادر درست نکنیم، ولو تبادر اطلاقی، ولو تبادر انصرافی درست نکنیم، مجبوریم به اصول عملیه رجوع کنیم. فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، منظورش اصل عملی است. بعد برمیگرده میگه نه آقا اینقدرم سخت نیست، نه هم استدراجه، میگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، ما اینجا حل میکنیم برای شما. لو علم ظهور هو فی احد معانی، اگر ما خلاصه با قرائنی فهمیدیم که این امر در یکی از اون معانی ظهور داره، دقت کنید، فرض این که کلمه امر در اون جمله در یکی از این معانی استعمال شده، بنابر تفسیری که دیروز عرض کردم، در مثلا در طلب ندبی، در طلب استحبابی، در مطلق الطلب، بنابر تفسیری که امروز عرض کردم در طلب یا شی یا حادثه، در هر حال ما با قرائنی فهمیدیم ظهور در یکی از این معانی داره، ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق، ولو این ظهور رو احتمال بدهیم ان احد معانی کان للانسباق من الاطلاق، از باب تبادر از اطلاق، نه از باب ظهور حق لفظی. ببینید انسباق من الاطلاق یعنی میگم معنا مطلقه، همه رو شامله، اما این به این انصراف داره. میگن اینو میگن انسباق من الاطلاق. یه وقت میگیم نه، انسباق من حق لفظ، اون موقع میگن این علامت حقیقته. میگه ما کاری نداریم، علامت حقیقت، دنبال حقیقت و مجاز نیستیم، که دنبال این هستیم که این معنای ظاهری این جمله چیه. اون موقع فلیحمل علی، حمل میشه بر اون احاد معانی. پس اگر با قرائنی در یه جملهی متوجه شدیم که این لفظ در اون یکی از اون معانی استعمال شده و ظهور پیدا کرده، اون ظهور کاری نداریم از چه منشأ ظهور کجاست. ما به منشأ ظهور برای ما مهم نیست در علم فقه. دقت کنید، ما کتاب لغت نمی نویسیم در علم فقه، حتی علم تفسیر منشأ ظهور مهم نیست. این با این قرائن ظهور در این معنا داره، یعنی کشف مراد متکلم برای ما مهمه، نه کشف معنای موضوع له. فلیحمل علیه، بر او حمل میکنیم. و این لم یعلم انه حقیقت تنوی بالخصوص، ولو ما اصلا ندونیم این امر در اون احد و معانی بالخصوص حقیقته، یعنی فقط یه دونه معنا داره امر، او ما فیما یا امو، یا ام از این معناست، یعنی این امر چند تا معنا داره، یه دونش هم اینه، لیکن اینجا برای من مهم نیست. در اینجا مراد احد و معانیه. اونی که برای فقیه و اصولی مهمه کشف مراداته، نه کشف معانی حقیقی است. بله، بعضی وقتا این کشف معانی حقیقی کمک میکنه به کشف مراد. ما وقتی شک میکنیم آیا معنای مجازی اراده کرده یا اراده نکرده، اصالت الحقیقه، یا اصالت عدم الگرینه، یا دقیقتر اصالت ظهور اجرا میکنیم، میگیم معنای حقیقی مراده. اونجا بازم به خاطر مراد متجلم این مراحل رو پیش میریم. یعنی یه جاهای حقیقت و مجاز دانستن مفیده، اونم برای کشف مراد. یعنی من معنای حقیقی رو میدونم، معنای مجازی هم میدونم، متکلم یه جمله اوورده بدون گرینه، اونجا مجبورم بر معنای چی حمل کنم؟ معنای حقیقی. اما بازم اونجا مهم برای من مراد متکلمه، با اون حمل کردم بر معنای حقیقی، مراد متکلم رو بازم کشف کردم. به همین خاطر خیلی از اصولیین معتقدن ما یه دونه اصل داریم، اونم اصالت و ظهور، اصالت الحقیقه، اصالت و عدم الگرینه شاخه های اینن. خب ایشون آخوند اینجا میبینه تنور جرمه، میگه کما لا یبود ان یکونه چزالچ، چنانچه بعید نیست اینطوری باشد. اینطوری یعنی چه آقایون من؟ یعنی ظهور در یک معانی داشته باشد. چزالش، دقت کنید، ادعای ظهور میکنه نه ادعای حقیقت. آخون نمیخواد بگه امر حقیقت در طلبه، میگه ظهور دارد در اون معنای اول. معنای اول از اون هفت تا معنا کدوم بود؟ طلب. پس آخوند اینجا سه چهار تا برای ما ادعا کرد، دو تا ادعاش مهمه. یه ادعاش این است کلمه امر از لحاظ موضوع اون له بعید نیست در طلب و شی، طلب فی الجمله و شی حقیقت باشه. این یه ادعا. ادعای دوم این است بعید نیست ظهور داشته باشد در طلب فی الجمله. اینا با هم منافات هم نداره. خب الان اون طلب فی الجمله رو باید معنا کنیم. این طلب فی الجمله یعنی چه؟ به کدوم طلب میگن امر؟ به هر طلبی میشه امر گفت؟ مثلا یه نفری بیاد از کسی امر کنه، بجه امر تو چه ان مثلا فلان کار رو بکنید، ولو سافل هم باشه. سافل یعنی چه؟ پایین. یه آدمیست که از لحاظ رتبه از چه اوغلا گفتن چه شرع گفته. بعضی وقتا اوغلا رتبه میدن، مثلا رهبر جامعه، مدیر یک مؤسسه، اوغلا میگن خلاصه این اداره میکنه اونجا رو، نسبت به اون مؤسسهش این عالیه. این عالی و سافل نسبی هم هست ها، بعضی جاها نسبت به اون مؤسسه عالیه، بعضی جاها اوغلا نیست، شرعه. شرع میگه چه پیامبر عالیه، ائمه عالین. خب آیا هر امری، هر طلبی ببخشید، هر طلبی امره یا طلب العالی امره؟ آخوند ایشان میخواد به جهت طلب العالی امره، طلب السافل امر نیست. اگر کلمه امرم به کار ببریم این مجازه. او سافل چیه؟ سافل اون نیست که پایین تر است، حق دستور ندارد. مثلا پسره به پدرش دستور بده، بگه من به تو دستور ندادم این کار رو بکن، این امر حساب نمیشه. نمیگن دستور داد، حتی توبیخش میکنن، تو حق دستور نداری. بعضیا گفتن نه، عالی مهم نیست، امر طلب المستعلی امرون ولو لم یکن عالیاً. کسی که خودشو در معرض آمر بودن قرار میده، مستعلی به معنای طلب العلو نیست، فقط طلب نیست، فعلیت العلوه، ولیکن ناحقه، خودشو در معرض علو قرار میده، ولو لیس به عالم. اینجا معنای طلبیه نمیده ها مستعلی، که بگیم طالب العلوه، نه، بالفعل خودشو در معرض از موضع اقتدار دستور میده، هیچ علوی نداره ها، خیال میکنه علو دارد و دستور میده، اینو میگن مستعلی. پس مستعلی به معنای طالب العلو نیست، مستعلی به معنای اون شخصی که خودشو به حالت علو، به حالت عالی رسانده، در این حالت دستور میده، ولو لیس به عالن. جست عالی گرفته، مستعلی ترجمه عرفیش این میشه، جست عالی گرفته. خب بعضی گفتن این کافیه، اونو امر میشه بکنه. بعضی از محققین میگن که نه، این نظر دومم درست نیست، باید عالی مستعلی باشه. اگر یک پدری از پسرش خواهش کند، نمیگن پدر دستور داد، ولو عالیه. اگر عالی باشه و حالت جست دستورم بگیره، اون موقع میگن که این دستور داد. عالی مستعلی طلبش امره، نه صرف عالی. پس سه تا من نظریه گفتم، طلب العالی امرون، طلب المستعلی امرون، نه طلب العال المستعلی امرون. چهارمین نظریه هم در کتاب آخوند است، این هم این است که طلب و احده ما امرون، مانعت الخلوف دیگه، عالی و مستعلی هم امرون به طریق اولا. یا عالی باشی طلبت امره، یا مستعلی باشی طلبت امره. خب اینا بررسی کدوم طلب رو امر میگن، این بخش بررسی اونه. از ظاهر و اعتبار الالو فی معنی الامر، در معنای امر الالو معتبره. پس معلومه ایشون اصلا طلب العالی رو چی میدونه؟ امر میدونه. فلا یکون طلب من السافل او المساوی امرن، اونا طلب کنن امر شمرده نمیشه، دیگه بهش میگن خواهش، التماس، امر نمیگن. ولو اطلق علی، اگر امرم اطلاق بشه بر این طلب، ولو اطلق الامر علی طلب، اطلق نائب فاعلش امره، علیه یعنی طلب من السافل، طلب من المساوی رو امر هم بهش اطلاق کنن کان به نحو من العنایه، مجازیه، چون به شکل الفاظش شبیه اون الفاظی است طرف فرمانده دستور میده، اینم میگن امر چرت مجازی، ولی حقیقتا میتونیم بگیم امر نچرت، خواهش شرط. علاقه شباهت، شباهت در الفاظ. چما ان الظاهره عدم اعتبار الاستعلاء، چنانچه استعلاء هم معتبر نیست. من گفتم بعضی محققین میگن عالی مستعلی، و الا پدره در یه مقامی ممکنه مستحت میبینه خواهش کنه از پسرش، عرف اونجا ممکنه نگه امر چرت، گفت پدره خواهش شد و عرف هم با این مساعده. اگر ما بررسی کنیم در عرف هم به عالی مستعلی میگن امر، به صرف عالی نمیگن امر. اگر عالی جست آمر نگیره و دستور نده بهش نمیگن امر چرت، ممکنه توصیه چرد، چون عالی همیشه امر نمی کنه، چه بعضی وقتا عالی توصیه هم می کنه، بعضی وقتا نصیحت هم میده، بعضی وقتا ممکنه خواهش هم بکنه. بعضی محققین میگن باید هم عالی باشه هم مستعلی باشه، به اون طلبه میگن امر. بله؟ خب کاری نداریم، اینجا طلب تو بجه، طلب کلمه طلب به کار ببره، طلب تو منچه مثلا این کار رو، امر اونجا ایشون اگر طلب رو بررسی کردیم که طلب عالی مستعلی امره، اونجا لفظ امرم به کار ببره بل عنایه میشه دیگه، بل مجاز میشه. فیکون طلب من العالی امرن، ایشون ولی آخوند اینطوری نمیگه ها، میگه طلب از عالی همیشه امره، ولو کال مستخفزن لجناهه، ولو بالهاشو به تواضع پایین بیاره. یه وقت خروس بالهاشو میزنه اظهار علو میکنه، اظهار اقتدار میکنه، یه وقت نه، بالشو به تواضع میاره پایین. ولو با حالت تواضع هم حرف بزنه امر کرده. خب این قول اول، قول آخوند خراسانی. اما اعتبار و احد هما ضعیف و ضعیف بود، این قول چهارم بود که من نقل کردم، یا این یا این، یعنی یا عالی باشه یا مستعلی باشه، این یکی از اینها معتبر باشه فضعیف. عرف شخص مستعلی رو طلبهاش رو امر نمیدونه، میشه خودشو مسخره کرده، فکر میکنه باید دستور بده. بعضی ها گفتن نه آخه باید دستور بده، کلمه امر رو به کار میبریم، آخه میگه اونجا مجازنه، ما در حقیقت این حالت استعلاش رو تقبیح میکنیم، میگیم که چرا شما خودتو در معرض علو قرار داده ای. و تقبیح و طالب سافل من العال المستعلی علیه، این که طالب سافل رو تقبیح میکنن، اون طالبی که، دقت کنید این جمله رو من خوب معنا کنم، این من العال المستعلی علی، من العالی ویرگول بذارید، من العالی، این من العالی متعلق است به الطالب، این مستعلی صفت است برای سافل. این عبارت این مقدار سخته. این که ما میاییم این طالبی که طلب میکنه ولیکن سافله، از چه کسی طلب میکنه؟ از عالی. این طالب من العالی، خود فرد سافله ولیکن از عالی طلب میکنه. خب طلب چه میکنه؟ در چه جستی طلب میکنه اون سافله؟ در جستی که المستعلی علی، حالت استعلا داره بر اون عالی، خودشو به حالت استعلا قرار داده و از عالی طلب میکنه. پسر هست از پدر حالت آمرانه یه چیزی طلب میکنه. پس سافلی که از عالی طلب میکنه با این صفت که المستعلی علی، نه صفت میشه دیگه، حال نوعا نکره میاد دیگه، اون صافلی که مستعلیه. خب این که ما این طالب رو تقبیح میکنیم و توبیخ میکنیم، آقا چجور توبیخ میکنیم؟ ببینید این آخون میدونی این جمله را چرا آورده؟ میخواد بگه چه ما توبیخمون با کلمه امر آخه، پس معلومه در عرف قبول کرده ایم امر کرده، این گونه توبیخ میکنیم دیگه. این نچه لما تعمره، چرا امر کردی به او؟ تو چه سافلی؟ چرا به عالی امر کردی؟ تو چه پسری؟ چرا به پدر امر کردی؟ خب پس معلومه کلمه امر رو به کار میبرن به فردی که سافل مستعلیه. میگه نه، اینجا چه به کار میبرن و توبیخ میکنن برای امر کردنش نیست، چون امر رو مجازن استعمال شده، اینجا توبیخ میکنن برای این استعلاءش. نمیگن چرا امر کردی، میخوان چرا خودتو در حالت استعلاء جست عالی گرفته ای. انما هو علا استعلائه لا علا امرهی حقیقتا بعد استعلائهی، او رو بر استعلاءش تقبیح میکنن نه بر امرش بعد از استعلاء. نمیگن چرا تو خودتو در جست آمر گرفته ای، جست فرمانده گرفته ای. خب پس چرا اینجا امر به کار میبرن؟ میگه به خاطر اون طلب، به خاطر ظاهر شکلی که اوشون انجام داده. و انما یکون و اطلاق الامر علی طلبهی، بر طلب این سافل امر اطلاق میکنن و توبیخش رو با این عبارت توبیخ میکنن، به حسب ما هو قضیت و استعلاعی، بر حسب مقتضی اقتضای استعلاعشه. تو خودشو در حالت استعلاع گذاشته و نتیجه این استعلاع این شده چه امر کنه، ما به حسب اون استعلاعش کلمه امر به کار برده ایم، و الا در حقیقت ما توبیخشمون از ریشه است. چرا استعلاع میکنی؟ این ادعای آخوند ممکنه ما توبیخمون هم به امر باشه هم به استعلاع باشه. و کیف کان ایشون میگه یه مقدار این عبارت رو هر طور قبول کنی عیب نداره، ممکنه این حرف رو از ما رد کنی بگی نه ما توبیخمون هم به امرشه هم به استعلاعشه، هم میگیم چرا امر کردی، چرا مستعلی خود تو جست آمرانه گرفته ای، هر دو رو ممکنه توبیخ میکنیم. میگه ببینید ما از راه دیگری وارد میشیم، آیا میتونیم به سافل وقتی امر میکنه بگیم امر نیست؟ میگه میتونیم طلب او رو بگیم امر نیست. صحت سلب چیه؟ نتیجه این است بس طلب سافل لیس به امر حقیقتا. میگه فچیفه کان ففی صحت سلب الامر ان طلب سافل ولو کان مستعلیان، ولو خودش رو به چی بزنه؟ استعلا بزنه، این کفایت میکنه. به نظر من این استدلال درست نیست. من به نظر من این استدلال، ببینید ما میتونیم چه چیز رو سلب کنیم باید نگاه کنیم، ما نافذ بودن این امر رو میتونیم سلب کنیم. یعنی در عرف نمیگن این امر نیست، در عرف میگن این امرش چی نیست؟ نافذ نیست. آقا از خودش امر میگه، این اصلا حق امر نداره، بهش نمیگن امر نیست، میگن حق امر نداره، این حق دستور دادن نداره، اینطوری نفی میکنن. یعنی در عرف نمیگن لیس به امرن، میگن لیس به امر نافذن. در هر حال ایشون چون علو رو فقط کافی میدونه، عرض کردم بعض از محققین علو و استعلا رو هر دو رو با هم، یعنی هم علو باید باشه هم چی استعلا، هر دو تاش باشه بهش میگن امر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.